بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شبهه هفتم در حدیث من زاد، فرمایش مرحوم آقای بروجردی است که ایشون می فرمایند استدلال به این حدیث در بعض از موارد برای بطلان صحیح است و در بعض از موارد استدلال صحیح نیست. توضیح این بعض به این است: در نماز که دو سجده اضافه می شود، این اضافه به دو نحو انجام می گیرد. نحوه اول این است که دو سجده صحیح در نماز انجام داده است که با این دو سجده جزء نماز محقق شده است. کما هو المتعارف، حمدشا خونده، قیامشا کرده، رکوشا کرده، جلوس کرده، دو سجده هم انجام داده. بعد از اتیان به جزء صلات سهوان دو سجده دیگر انجام می دهد که در مجموع چهار سجده در رکعت واحده انجام شده است. نحوه دوم این است که دو سجده انجام شده است ولیکن باطل بوده است. قیامشا کرده، حمدشا خونده، رکوع را فراموش کرده، رفته به سجده، دو سجده انجام داده است به خیال این که این سجده واجب نماز است، به توهمی که این جزء صلات است، اما این در واقع جزء صلات نیست. چرا در این فرد جزء صلات نیست؟ برای اینکه دو سجده ای که بعد از رکوع باشد جزء صلات است. دو سجده ای که بعد از رکوع باشد واجب است. این دو سجده ترتیب نیامده، باید بعد از رکوع باشه، قبل از رکوع آمده. در این فرض هم گرچه دو سجده آمده است، اما دو سجده باطل آمده است. دو سجده آمده است که جزء صلات نبوده است. در این فرض وظیفش این است که دو سجده را انجام بده، برود برگردد، رکوع را انجام بدهد، بعد از رکوع هم دو سجده واجب نماز را انجام بدهد. اگر عمل به این وظیفه کرد، دو سجده باطل رو انجام داد، یادش آمد رکوع نکرد، برگشت رکوع کرد، بعد از رکوع جلوس کرد، دو سجده واجب نماز را انجام داد، پس ایشون میفرماید انجام دو سجده دو فرض دارد. فرض اول این بود که هر دو سجده صحیح بوده بعد دو سجده کرده، فرض دوم این بود که دو سجده اولی باطل بوده بعدن دو سجده کرده صحیح را کرده. در این دو فرض ایشون تفصیل میده. در فرض اول میفرمایند استدلال به این طائفه از روایات غلطه. فرض اول چی بود؟ هر دو صحیح باشد. در فرض اول که هر دو صحیح باشد میگه استدلال به این روایات درسته، از مصادیق من زاد فی صلاتهی هست. در فرض دوم میفهمن استدلال ناتمام است، اگر اجماع دلیل بر بطلان زیادی سجدتین است فرض دوم رو شامل نمی شود. اگر روایات بطلان سجدتین اضافی را میگوید فرض دوم را شامل نمی شود. فرق بین این دو چیه؟ فرق بین این دو این است که در فرض اول دو سجده دوم منهین خلقه موصوف به زیادی است، جزء صلات آورده، دو سجده اول را که آورده که جزء صلات آمد، به مجرد شروع در سجده اول از دوم این زیادی است، هیچ حالت انتظاریه نداره. سجده واجب آورده، تا الله اکبر گفت این وصف زیادی برای این سجده دوم هست، منتظر چیزی نیست، جزء را آورده، بعدش هم جزء اضافه دارد میکنه. خب این سجده اضافیه دیگه، این سجده اینو اگر آورد تا شروع به اون اضافه کرد زاد فی صلاته، برای اینکه جز آمده بوده این اضافه بر جز دارد انجام میده. متوجه نمیشیم اصلا. اولی که جز بود دیگه، جز صلات آورد، ساحت تأهلیه دارد. اول از دوم ما حساب بکن تا سر روی مهر گذاشت، این سجده اضافیه. چرا؟ برسیان که سجده بعد از جزه، جز صحیح که آمده دیگه قبلا. از همین هینی که در سجده سوم سرش را روی مهر گذاشت، این وصف اضافه پیدا شد، هیچ حالت انتظاری هم نداره. برای اینکه سجده بعد از جزء است، بعد از جزء صحیح است. در فرض دوم اینجور نیست. در فرض دوم اون دو سجده که آورده که باطل بوده، در فرض دوم که فرض کن 3 دقیقه فاصله شد بین اون دو سجده و این دو سجده، دو سجده باطل انجام داد، راست شد، قیامش انجام داد، رکوعش رو انجام داد، جلوس کرد، سجده اول و دوم را شروع کرد. این 3 دقیقه جز که نیامده دیگه، سجده که نیامده. اون دو تایی که آمده که باطل بوده. این 3 دقیقه ای که فاصله شد بعدش 2 سجده واجب انجام گرفت. این 2 سجده واجب اینم که زیادی نیست، این وظیفش این است که این 2 سجده را بعد از رکوع انجام بده. اتصاف این 2 سجده دوم اینا که زیادی نیست، این سجده واجبش رو داره انجام میده. پس این 2 سجده دوم که زیادی نیست، خب واضحه، برای اینکه سجده واجب است. این 2 سجده دوم یک نقشی دارد، یک اثری دارد، و اون این است که با آمدن این 2 سجده دوم که جزء صلات آمد، اولی موصوف به زیادی می شود. اتصاف اون 2 سجده باطل به زیادی چه وقته؟ تا سجده دوم نیاد که موصوف نیست. اتصاف 2 سجده باطل به این وصف که زیادتون فی صلات، این متوقف بر اینکه 2 سجده صحیح بیاد. بر این اساس فرق بینهما واضح است، و اون این است که در فرض اول بدون انتظار زیادی صادق است، در فرض دوم بدون انتظار زیادی صادق نیست. باید یک چی کاری انجام بشه و تا اون وقت 2 سجده اول زیادی باشد فعلیه، اضافه سجدتین زیادی سجدتین تارتن بلا فاصله هست و اخرى مع الفاصله هست، تارتن بدون واسطه هست و اخرى مع الواسطه هست. همین بیان را ایشون در رکوع هم دارد، رکوع هم همینه، تارتن باطل انجام میگیرد به اخرى صحیح انجام میگیرد. اگر حمد را نخوانده عمدن رفته به رکوع، رکوع باطل است. اما این رکوع زائد است یا باطل؟ زائد که نیست، هیچی نیامده جز صحیح که نیامده. شما میخوای زیادی بر جز انجام بدی، اینجا که خوب یک رکوع بیشتر نیامده اونم باطل بوده، زیادی درسیه. و اخرى این که نه، حمد را میخوانه، سوره را میخوانه، رکوع را انجام میده، بعد از انجام رکوع دو مرتبه رکوع میرود. این دو مرتبه رکوع زائده در صلاته. چرا؟ برای اینکه جزء واجب که آمده این چه کاره هست؟ رکوع واجب که اولی بود آمد، این رکوع دوم بعد از آمدن اولی بلا فاصله اتصاف به زیادی پیدا میکنه. حمدم همین، سوره هم همینه، سوره تارتن عمدن قبل از حمد میاد، این سوره باطله، ترتیب نیامده. بعد از این کار یک سوره دیگر اضافه میکنه، حمدشا میخونه، دو مرتبه سوره میخونه. در این فرض اضافه دومی که اضافه نیست، برای اینکه سوره بعد از حمده واجبه، اولی وصف اضافه را پیدا میکند. پس زیادی سوره تارتن حالت انتظاری ندارد، اونجاییست که مد شرائط آمده باشد، و اخرى زیادی مواردی است که اولی نیامده، بعد از آمدن اولی دومی اولی زیادی می شود. این وصف که وصف زیادی در نماز است، تارتن بلا واسطه است و اخرى مع واسطه عملی است. مرحوم آقای بروجردی میفهمد که نه، این حدیث منزاد قسم اول رو شامل می شود، قسم دوم رو شامل نمی شود. فعلیه می توانید بگویید شبهه هفتم در استدلال به حدیث منزاد این است که نتیجه تفصیل است، مطلقا نمیشه استدلال کرد. می توانید بگید استدلال شما به طائفه اولا دیروز برای بطلان سجدتین غلط است. چرا؟ برای اینکه باید تفصیل بدهید مواردی که سجدتین اولیتین باطل بوده، اینجا بگید مشمول حدیث نیست، مواردی که سجدتین اولیتین صحیح بوده، اینجا بفرمایید منزاده دلالت بر بطلان دارد. روشن شد اصل مطلب؟ صفحه 437 یا 8 خوب بیان کرده مطلب را. اینم حاصل این اشکال. دلیل میگه نداریم، اجماع اگر هست این فرض زیادی بعد از کاری را شامل نمیشود. زیادی با سجدتین صحیحتین رو شامل می شود. این فرمایش دیگه فرمایشیست، بعدم یک فرعی را مترتب کرده وارد روایات اون فرع شده. ظاهرم والله العالم این فرمایش ناتمام است. چرا؟ برای اینکه این اجتهاد در مقابل نص است. ما برای اثبات بطلان در اضافه سجدتین به چند طائفه از روایات استدلال کردیم. طائفه سوم استدلال به روایات در باب ده از رکوع بود. روایات باب ده از رکوع برداشت ما این بود که اگر در این فرض قیام کند، رکوع را انجام بدهد، دو سجده دیگر انجام بدهد، این خب گفتیم باطله. این روایات میگه این باطله. خب این عین فرض دومه. دو سجده اول که بدون رکوع بوده باطل بوده، تا وقتی رکوع نکرده که این دو سجده اول زیادی نیست. بعد از این که رکوع کرد تا سجدتین را نیاورده بازم این اضافه نیست، چیزی نیست، نیامده واجب. تا دو سجده دوم بعد از رکوع آمد، این وصف حالا برای این دو رکعت قبلی پیدا می شود. اگر اون استدلال ما درست باشد و اون روایات دلالت بر بطلان دو سجده در فرض بطلان دو سجده اولا صحیح باشد، این فرمایشی شد اجتهاد در مقابل نص است. برای اینکه روایات در خود این فرض میفرماید این نماز باطل بوده که امام این طریق را انتخاب نکرده. اینجوری گفتیم، گفتیم این طریق را امام انتخاب نکرد برای اینکه زیادی سجده. خب همین زیادی در فرض بطلان دو سجده اولا بوده، برای اینکه بدون رکوع بوده. فعلیه هم روایات باب ده با این فرمایش ایشون منافات دارد، هم غیر اونها. اگر منظار دلالت بر بطلان می کند، مطلقا دلالت بر بطلان می کند. چه وصف زیادی به مجرد سجده پیدا بشود، یا اینکه وصف زیادی به فاصله 3 دقیقه پیدا بشود، فعلیه این شبه هم مثل بقیه شبهات وارد نیست. در اینجا یه شبهه دیگری هست و اون اینه که این استدلال شما غلطه. این که میگیر اضافه سجدتین مبتله غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه بحث شما در زیادی سجدتین سهوم بود. اصل فرع خامس که در نظرتون هست، و اما زیادت و سهویه، بس در زیادی سهوی بود. این بحث داشتیم میکردین، این فرضی که شما درست کردین زیادی عمدیه. چرا؟ برای اینکه اون سجده دو تا سجده دوم عمدن آمده، واجبش را انجام داده، انقصدن انجام داده دو سجده دوم. ها فرض این است که شما میگوید زیادی از اونجا آمده، پس این زیادی عمدیه میشه، زیادی عمدیه مبتل است. دقت کنید بحثا، هم اشکال قویه هم جواب اقوای از او است. روشن شد اشکال چرا از بحث خارج شدید؟ اشکال این است که کلام شما در زیادی صحویه بود، رفتید به سراغ زیادی عمدیه. چرا؟ برای اینکه اون دو سجده دوم که آن عمدن بوده دیگه، سهون نبوده، رکوش را کرده، دو سجده دوم باید انجام بدهد. پس این بحث شما برمیگرده به زیادی عمدیه. این حاصل اشکال. جواب از این اشکالم واضح هست، اما متوقف بر فهم اصل مطلب است، و اون این است که اون دو سجده دوم که عمدیست، درسته سجده دوم عمدیست، اما سجده دوم اضافه یا سجده اول اضافه یه؟ واضح هست که سجده اول رو ما گفتیم اضافه، زیادی سجده اوله. سجده اول زیادی شد. به چی زیادی شد؟ به برکت سجده دوم. زیادی سجد و سجده اول عمدیست یا منشأ انتزاع عمده است؟ با آمدن دو سجده عمدی وصف پیدا می شود یا زیادی پیدا، چی سجده پیدا می شود؟ بله، دو سجده اول وقتی زیادی می شود که دومی بیاد. دومی که ان عمده نست، خب ان عمده نست، عمدیست که واجبش رو انجام داده، اون که ما نگفتیم زیادی. از این فعل عمدی یه وصفی پیدا می شود و اون وصف برای دو سجده اول است که با آمدن دوم دو سجده اول زیادی می شود. فعلیه بحث، ما گرچه سجده عمدی آمده اما سجده عمدی زیادی نبوده. سجده عمدی واجب منشأ آمدن وصف زیادی برای دو سجده اول است. دو سجده اول که چیزی نبوده، باطل بوده. فعلیه زیادی عمدیه نیست، زیاد اتیان به واجب عمدی یک وصفی آورده برای اونی که باطل بوده که زیادی، وصف زیادیه. فعلیه ظاهرن والله العالم استدلال به این طوائف ثلاثه برای اثبات بطلان دو سجده در یک رکعت تمام است. این که مرحوم آج آقا رضا میفرمد مهم اجماعه، بله اجماع خوبه، اما در وقتی که روایات نباشه، روایات دلالتش به نظر ما تمامه. بله اگر روایات نبود فا عمدت المستند کما فی المسما اجماع هست، اما اجماع در وقتی است که روایات دلالت نداشته باشه. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این شد که در مورد سوم معافاده سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه من بطلان صلات به زیادی سجدتین تمام است. مورد چهارم ما اشار الیه به قوله و زیادت و تکبیره علا اشکاله. این مورد چهارم است که در کلام سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه آمده است که توضیح اون انشاءالله روز شنبه خواهد آمد. در بعض از روایات دارد که دو مطلب از که موجب می شود اون چه انسان انجام داده است هباء منصورا باشد. اون دو چیز در این روایت دارد که یکی این که تفکیک بین واجبات و محرمات کند انسان، حج را انجام بده، نماز را انجام بده، روزه را انجام بده، انفاق را انجام بده، جهاد را انجام بده، ولیکن در محرمات لاوالی باشه، رشمه باشه، میگیرد، شرب خمر باشد انجام میدهد، قابلیت پستی را نداشته باشد میدود، وقتی که عهد محرمات زمینش فراهم میشود این عبا ندارد، هر چه که شد شد، غیبت میکند، تهمت میزند، اون کارهای دیگر را میکند. این که در واقع عرض کردم اینه که نومن و به بعد و نکفر و به بعد، واجبات را قبول میکنه، محرمات را یا قبول نداره یا از انجام محرمات عبا ندارد. این روز قیامت یا هر وقت هر چی که عمل انجام داده هباء منصور است. در این روایت دارد اعمال اون می درخشد مانند سفیدی که از دور می درخشد، نماز این می درخشد، روزه این می درخشد. خداوند خطاب هباء منصورا به این نماز می کند. این یک صفت که در این روایت آمده. صفت دوم این است که میگه کسی از شنیدن فضائل امیر مؤمنان علیه السلام بدش بیاد، علم علی را میشنود خوشش نمیاد، زهد علی را میشنود خودش خوشش نمیاد، عدالت علی را میشنود خوشش نمیاد، بدش میاد. اگه کسی این حالت را داشته باشد نمازش هم هباء منصور است، روزه او هم هباء منصور. مثل شرکه، شرک چجور اعمال را از بین میبره، همون گونه که شرک موجب حبط و نابودی اعمال حسنه میشود، در این روایت هم این دو وصف موجب باطل شدن اعمال صالحه و حسنه انسان می شود. بهار جلد 70 صفحه 293 حدیث 35 راوی از امام ابو حمزه سمالی است، عن سمالی عن ابی جعفر علیه السلام قال یبعث الله تعالی یوم القیامت قوما بین ایدیهم نور کالقبطی. جماعتی وارد محشر میشن که نورونی، نمازش، روزش، جهادش کل قبطی است. قبطی اون پیرانای سفیدی که می درخشد، که از دور می درخشد این پیراهن، این پارچه. نماز این آقا را می درخشد، روزه هم می درخشد، صومم می درخشد، جهادم می درخشد. ثم یقال له کن هباء منصورا. این ظاهرا تکوینی هم باشد، خطاب میرسد که این عمل هباء منصورا. هباء منصورا در این روایت میگه هباء یعنی اون مانند ریز سنگاهی که به چشم نمیاد، قبار ریز. کناری از این است که این عمل هیج است. کن هباء منصورا، این یک صفت است. دوم، یا ابا حمزه انهم کانو قوما یصومون و یصلون ولکن کانو اذا عرض لهم شیء من الحرام استقبال میکنه. فکر نمی کنه که نباید داخل بشه در پست حرام، در شغل حرام، در فعل حرام. ازا ارز لهمول چی اون من الحرام اخذو، بلکه استقبال هم می کنه. این یک صفته که اعمال انسان را هباء منصورا می کنه. دوم، و ازا ذکر لهم شیء من فضل امیر المؤمنین علیه السلام انکرو. فضائل امیر المؤمنین علیه السلام را که میشنوه انکار میکنه، بدش میاد. کسی که اگر این خصوصیت را داشته باشد که از فضائل امیر المؤمنین علیه السلام بدش بیاد، انکار بکند، این هم هر چی که انجام بدهد حجش هباء منصورا است، جهادش هباء منصورا است، صلاتش هباء منصورا است، انفاقش هباء منصورا است. اللهم اجعلنا من شیعت امیر مؤمنان علیه السلام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.